سلام، وقتتون بخیر. من سیاوش هستم و شما رو به شنیدن قسمت ششم از مجموعه پادکست گیتی دعوت میکنم. در قسمت قبلی صحبت کردیم که سرعت نور ثابت هستش و مقدارش هست به یه سری فرمولای خیلی دقیقی به دست میاد که ماکسول اونها رو تعریف کرده. ولی اینجا یک نفر پیش خودش یک آزمایش ذهنی انجام داد و فکر کرد که اگر مثلا من با سرعت نور حرکت بکنم و بعد یه چراغ قوه دستم باشه و این چراغ قوه رو روشن بکنم، نوری که از این چراغ قوه میاد بیرون سرعتش چقدر خواهد بود. با هم صحبت کردیم که اگر مثلا فرض بکنید یک ماشینی در حال حرکت باشه و در مقابلش ماشین دیگه با سرعت بالاتر در حال حرکت باشه، سرعت اینها نسبت به همدیگه چجوری محاسبه میشه؟ اینها رو توی قسمت قبلی بحث کردیم. ولی آیا در مورد نور هم همین اتفاق میفته؟ اون کسی که این سوال رو پیش خودش مطرح کرد آلبرت اینشتین بود. البته این آلبرت اینشتینی که الان ما میشناسیم نه، در واقع یک جوانی بودش که لیسانس فیزیک گرفته بود و موفق نشده بود برای ادامه تحصیل و کار مناسبی هم نتونسته بود پیدا بکنه و روی این موضوع نشست و تعمق کرد. از یه طرف دید که فرمولای ماکسول فرمولای دقیق و درستی هستن، پس نمیتونه اونا رو زیر سوال ببره. از طرف دیگه فکر کرد که شاید این روش محاسبه سرعت نسبی ما روش مناسبی نیست. همینی که گفتم مثلا توی قسمت قبلی اگه یه ماشینی حرکت بکنه یه ماشین دیگه پشت سرش باشه، باید سرعت اینها رو از همدیگه کم کرد تا سرعت نسبیشون به دست بیاد. گفت شاید این روش درستی نباشه. آلبرت اینشتین در واقع اومد یک نگرش جدیدی رو به سرعت نسبی مطرح کرد و اسم این بعداً نظریه نسبیت گذاشته شد. و خب نظریه نسبیت احتمالاً میدونید که دو نوع داره، یه نسبیت خاص هست و یک نسبیت عام. اون چیزی که الان میخوایم صحبت بکنیم نسبیت خاص هست. چرا بهش میگن خاص؟ به خاطر اینکه در مورد سرعت‌های ثابت فقط صدق میکنه، در یه مورد خاص که سرعت ثابته، یعنی اینکه در سرعت اون جسم هیچ تغییری ایجاد نمیشه، مثلا در سرعت اون ماشین هیچ تغییری ایجاد نمیشه و داره با یه سرعت یه نواخت حرکت میکنه، به خاطر این بهش میگن نسبیت خاص. و در این نظریه نسبیت خاص سرعت نور همیشه ثابته و شما اگر جسمی رو با سرعت کم حرکت بدید، مثلا من توی ماشین بشینم با سرعت کم حرکت بکنم، چراغ قوه رو روشن بکنم، همون فرمولای نیوتن صادق هستش و سرعت نور هم ثابته و مشکلی هم در ظاهر پیش نمیاد. ولی اگه با سرعت خیلی زیاد حرکت بکنیم، مثلا سرعت این ماشین برسه به مقدار باور نکردنی نزدیک سرعت نور، اتفاقات عجیب غریبی میفته که اینجا نظریه نسبیت خاص میتونه اینا رو توضیح بده. و در اینجا مثلا به شما میگه که حتی اگر شما با سرعت نزدیک به سرعت نور هم حرکت بکنید، یه چراغ قوه دستتون باشه و این رو روشن بکنید، باز دوباره نوری که از این چراغ قوه میاد بیرون همون سرعت 300 هزار کیلومتر بر ثانیه رو داره، یعنی سرعتش اضافه نمیشه به سرعت شما. چرا این اتفاق میفته؟ دلایل متعددی داره. یکی از اونها این استش که زمان برای اجسامی که در حال حرکت هستن کش میاد. حالا میخوام در مورد این بیشتر صحبت بکنم و قبلش ما لازم استش یه آزمایش ذهنی طراحی بکنیم. فرض بکنید که یه فردی داخل یه قطاری وایساده و یه فرد دیگه هم بیرون قطار هست. این قطار یه ریلی داره که تا بی نهایت رفته توی فضا به این صورت و داریم فرض میکنیم هیچ اشکالی نداره و فرض میکنیم که هر کدوم از این افراد، اونی که توی قطار هست و اونی که بیرون وایستاده و داره ایشون رو نگاه میکنه، یه ساعت عقربه‌ای دستشون دارن. برای این میگم عقربه‌ای که میخوام در واقع حرکات عقربه ساعت رو توی این دوتا مثال بزنم براتون. و فرضم میکنیم که اینا یه دوربین خیلی قوی دارن که میتونن ساعت همدیگر رو ببینن. خب حالا فردی که توی قطار هست یه چراغ قوه دستش گرفته به سمت سقف قطار و فرض میکنیم که الان قطار نسبت به اون شخصی که بیرون قطار وایستاده ثابته، یعنی قطار حرکت نسبی نسبت به اون نداره. این نسبیت، در واقع این نسبی بودن حرکت ها خیلی مهمه در این نظریه. این دوتا نسبت به هم ثابتن. خب اگر فرد چراغ قوهش رو روشن بکنه، نور از چراغ قوه خارج میشه. فرض بکنید الان اسلو موشن بکنید تو ذهنتون، نور از چراغ قوه تولید میشه، خارج میشه و میاد و به سمت سقف حرکت میکنه، به سقف قطار میخوره و این فردی که توی قطار هست میبینه که نور از چراغ قوه اومد بیرون خورد به سقف قطار، اونی هم که بیرون هست میبینه که آره نور به همین صورت از چراغ قوه مستقیم اومد رفت بالا خورد به سقف قطار. خب حالا یه ذره این فرضیه‌مون رو ببریم جلوتر. اگر قطار شروع به حرکت بکنه و فرض بکنیم که سرعتش هم خیلی زیاد بشه، مثلا نزدیک به سرعت نور برسه، خیلی زیاد، سرعت نور گفتیم 300,000 کیلومتر در ثانیه است، از دید فردی که داخل قطار هست اگر این چراغ قوه روشن بشه مجددا میبینه که نور از چراغ قوه تولید میشه، بعد خارج میشه، مستقیما میره میتابه به سقف قطار. خب ولی از دید فردی که بیرون هست چی دیده میشه؟ نمیشه که اون فرد ببینه نور مستقیم اومد رفت خورد به سقف قطار ولی اون یکی فرد بیرون یه چیز دیگه ببینه. از دید اون فرد میبینه که، فرض بکنید الان تو ذهنتون اسلو موشن، همین جوری که قطار داره تو حالت اسلو موشن حرکت میکنه به سمت جلو، نوری هم که تو این چراغ قوه تولید میشه و حرکت میکنه هم داره با قطار به سمت جلو حرکت میکنه و هم داره به سمت سقف قطار حرکت میکنه. خب اگر نور با قطار به سمت جلو حرکت نمیکرد، یه لحظه تجسم بکنید چه اتفاقی میافتاد. خیلی عجیب غریب میشد که مثلا فرد چراغ قوه رو روشن میکرد، نورش به جای اینکه بره بخوره به سقف، کش میومد از قطار میرفت بیرون، مثلا از پشت قطار در میومد اگه با قطار حرکت نمیکرد. ولی میدونیم که نور داره با قطار حرکت میکنه به سمت جلو. پس اگر ما یک مسیر حرکت برای این نور در نظر بگیریم، باز همون اسلو موشن رو در نظر بگیریم، سرعت‌های خیلی زیاد رو بیارید توی سرعت کم، میبینید که این نور در واقع از چراغ قوه که تولید میشه میره تا به سمت قطار بخوره، هم جلو رفته هم بالا رفته، یعنی یه مسیر مورب رو در فضا طی میکنه. اون فردی که بیرون هست میبینه این نور داره یه مسیر مورب رو میره، ولی اونی که تو قطار بوده خب میبینه که آره این داره مسیر مستقیم رو از چراغ قوهش میره به سمت سقف. خب انیشتین اومد اینجا به این موضوع دقت کرد که گفت پس از دید فردی که بیرون قطار هست این نور داره مسیر طولانی تری رو میره، مسیر مورب میره. میدونیم که نزدیکترین مسیر همیشه مستقیمه دیگه بین دو نقطه. خب این نوری که الان اینجا میخواد به اون برسه، اینجا از دید فردی که بیرون هستش میبینه که داره مورب حرکت میکنه، و بنابراین اگر ما فرض بکنیم که سرعت نور ثابته، اینجا باید یه اتفاق دیگه ای افتاده باشه. و اون اتفاق این هستش که زمان کش اومده، یعنی برای اون فردی که در حال حرکت هست زمان کندتر میگذره، و بنابراین با وجودی که سرعت نور برای هر دوی این افرادی که داخل قطار و بیرون قطار هستن ثابته، نور فرصت بیشتری داره که بتونه اون مسیر رو طی بکنه و بنابراین میتونه مسیر طولانی تری رو طی بکنه. پس بنابراین اون فردی که بیرون قطار هست اگه به ساعت عقربه‌ای دست اون فردی که داخل قطار هست نگاه بکنه، میبینه ساعت این نسبت به ساعت خودش داره آرومتر حرکت میکنه، عقربه‌ها کندتر حرکت میکنه، همه چیز کند میشه. وقتی میگیم زمان یک بعد در واقع فیزیکی هستش، یعنی همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده، یعنی حرکات تنفسی، ضربان قلب، سرعت تقسیم شدن سلول‌ها، سرعت جریان خون، هر چیزی که شما در نظر میگیرید به زمان ارتباط پیدا میکنه کند میشه، و بنابراین چون زمان کش میاد، نور فرصت این رو داره که از اون چراغ قوه در مسیر موربی که اون فرد بیرونی داره میبینه بره برسه به سقف قطار. ولی برای فردی که توی قطار هستش همچین موضوعی اصلا مطرح نیست، چون اون داره میبینه که این نور داره مسیر مستقیم میره، سرعتش هم همون 300,000 کیلومتر بر ثانیه هستش. همون جوری که خدمتون گفتم این موضوع توی سرعت‌های خیلی بالا اتفاق میفته. مثلا اگه ما سوار یه ماشین بشیم یا یه هواپیما بشیم با سرعت‌های معمولی که روزمره تو زندگی خودمون آشنا هستیم حرکت بکنیم، یه همچین کش اومدنی رو در زمان نمیتونیم متوجه بشیم، هرچند این اتفاق میفته. یعنی شما اگه یه دستگاه خیلی قوی داشته باشید و سوار هواپیما شدید این دستگاه باهاتون باشه. حالا خواهم گفت که این آزمایش رو انجام دادن و دقیقاً نظریه نسبیت انیشتین رو ثابت کرده. شما اگه این دستگاه دقیق رو داشته باشید و هواپیما با اون سرعت حرکت بکنه، زمان برای شما توی هواپیما کندتر میگذره. فرض کنید یه روزی برسه که بشر بتونه سفینه فضایی درست بکنه که با سرعت 86% سرعت نور حرکت بکنه. 86% سرعت نور میشه 258,000 کیلومتر بر ثانیه. خب برای چنین سفینه‌ای و افرادی که درونش هستن، وقتی با این سرعت حرکت بکنه، طبق نظریه نسبیت انیشتین زمان دو برابر کش میاد. یعنی اینکه مثلا اگر این سفینه از یه ایستگاه زمینی شروع به حرکت بکنه و فردی بیاد مثلا افرادی رو که در این سفینه هستن بدرقه بکنه و 20 سال زمان روی کره زمین بگذره برای اون فردی که روی کره زمین بود، این زمان برای افرادی که داخل این سفینه با سرعت 86% سرعت نور در حال حرکت هستن فقط 10 سال خواهد بود. یعنی در واقع اون فردی که در کره زمین هست اگه با یه دوربین قوی به اینا نگاه بکنه، میبینه که انگار زمان داره کش میاد، یعنی برای اونها داره کندتر میگذره. ولی جالبه داخل خود اون سفینه، چون همه اتفاقات داره بر اساس زمان همون سفینه اتفاق میفته و کند شدگی زمان در واقع برای همه چیز داره همزمان اونجا اتفاق میفته، هیچ کس داخل سفینه متوجه این کند شدگی نمیشه و در واقع از دید اونها زمان داره عادی میگذره. یعنی اونها مثلا میبینن که 10 سال زمان گذشت توی این سفینه نشستن، در صورتی که برای اون فردی که رو کره زمین بوده این زمان 20 سال گذشته و اونایی که توی سفینه بودن اعتقاد دارن که همه چیز درست بوده، ساعتشون درست کار میکرده، همه چیز مطابق اون چیزی بوده که تجربیاتی بوده که در کره زمین داشتن. ولی اونی که تو کره زمین هست میگه من دیدم که برای شما ساعت همینجوری داشت کش میومد، یعنی هی مثلا زمان زیادی برای من میگذشت ولی برای شما مثلا 1 ثانیه تازه فقط میگذشت. همونطور که گفتم هر چقدر سرعت بره بالاتر، میزان این کش اومدن زمان بیشتر میشه و مثلا در سرعت 99.9 سرعت نور که معادل استش با 299,700 کیلومتر بر ثانیه، زمان تقریبا برای اون جسم متحرک 1/20 زمان اون جسم ثابت است تقریبا. یعنی اگه بخوام به صورت مثال بگم، مثلا اگر شما با یه سفینه‌ای با این سرعت حرکت بکنید 299,700 کیلومتر بر ثانیه، ممکنه شما 10 سال توی سفینه ساعتتون تقویمتون بهتون نشون بده زمان گذشته، ولی این معادل تقریبا 220 سال در کره زمین خواهد بود. یعنی وقتی که این فرد برگرده به کره زمین خودش فقط 10 سال افزایش سن پیدا کرده. گفتم همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده، حتی تکثیر سلول ها، سن، بالا رفتن سن در فرد و همه چیز، و این فرد فقط 10 سال سنش بالا رفته ولی روی زمین میبینه که تمام دوستان و خانوادش از دنیا رفتن، اصلا زندگی یه شکل و شمایل دیگه‌ای بعد 220 سال پیدا کرده. موضوع کندشدگی زمان برای اجسام متحرک بارها تا الان آزمون شده و هر بار نشون داده که درست هستش. مثلا ما یه سری ذرات زیر اتمی داریم که اینا یه نیمه عمر مشخصی دارن. مثلا فرض بکنید، مثال دارم میگم، فرض بکنید که در هر 10 ثانیه اینها نیمیشون از هم میپاشن و از بین میرن. حالا اگر این ذرات زیر اتمی رو ما با سرعت خیلی زیاد نزدیک سرعت نور حرکت بدیم، مشخص شده که اینا دیگه تو 10 ثانیه از هم نمیپاشن، یا مثلا زمان اینا ممکنه، مثال دارم میگم، برای مثلا 2 ماه طول بکشه به جایی که در 10 ثانیه از هم بپاشن، 2 ماه طول میکشه تا اینایی که دارن با سرعت نزدیک سرعت نور میرن از هم بپاشن. پس ببینید زمان برای اینها کند شده. سال 1971 میلادی اومدن چند تا ساعت اتمی فوق دقیق رو توی هواپیمای جتی که اینا دور دنیا پرواز میکردن، حالا مسافر برای چی بودن پرواز میکردن، قرار دادن. ساعت اتمی خب خیلی دقیق هست، یعنی بر اساس فروپاشی اتم سزیوم کار میکنه، حالا این ساعتهایی که اونجا استفاده کرده بودن، و دقتش در این حد استش که در هر 300 سال فقط 1 ثانیه خطا میکنه و ساعت اتمی میتونه فواصل زمانی خیلی ریز رو دقیقا اندازه بگیره. مثلا فرض بکنید 1,000,000 ثانیه رو میتونه اندازه بگیره. و نتیجه این شدش که بعد از مدتی که این هواپیما حرکت کردن، چون سرعتشون خیلی بالا هستش، هواپیمایی که بین قاره‌ای پرواز میکنن در ارتفاعات بالا میرن، مشخص شد که اینها ساعتشون کنتر گذشته و در واقع انگار که تمام اون چیزایی که تو این هواپیمای متحرک بودن زمان براشون به مقدار خیلی کمی، ولی این اتفاق افتاده که زمان براشون کنتر گذشته. خب جلسه بعد در مورد یه اتفاق عجیب دیگه‌ای که موقع حرکت اجسام رخ میده صحبت خواهیم کرد و میبینیم که حرکت چطور میتونه ابعاد مختلف یک جسم رو تحت تاثیر قرار بده.